أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه مثال را به مثال متصل و منفصل و مطلق و مقید تقسیم کردن، فرمودن سالک ممکن است مطلبی را در مثال منفصل مشاهده کند، چه اینکه ممکن است در مثال متصل مشاهده کند. فرق بین مثال متصل و منفصل و به تعبیر دیگر مثال مطلق و مقید آن است که در مثال مطلق جز حق چیزی دیگر نیست و در مثال مقید حق با باطل مخلوط می شود. لذا اگر سالک چیزی را در مثال مطلق دید، یقینا حق است، و اگر در مثال مقید دید، گاهی حق است و گاهی باطل. برای تشخیص این هم یک معیاری است. اونگاه می پردازن به راه رسیدن به حق، خواه در مثال متصل خواه در مثال منفصل. چگونه انسان حق را بیابد؟ حالا یا به مثال مطلق ارتباط پیدا کند و حق را در مثال مطلق ببیند، یا در مثال مقید حق را مشاهده کند. راه رسیدن به حق چیست؟ همونطوری که در مسائل مفهومی بین محمول مطلوب و موضوع مطلوب یه حد وسطی هست که اون حد وسط مناسب با طرفین است، از یک طرف به موضوع مرتبط است، از طرف دیگر به محمول، و هرگز نمیتوان از هر شیئی به شیئی دیگر پی برد، بلکه یک امر مناسبی در بین لازم است. در مسائل مشاهدات هم این چنین است. نفس اگر بخواهد حق را ببیند، نفسی که به باطل مبتلا است نمیتواند حق را ببیند، خواه در مثال متصل خواه در مثال منفصل. لذا برای درست رسیدن به حق، خواه در مثال متصل خواه در مثال منفصل و مطلق، علل و اسبابی است، چه این که برای محروم شدن از مشاهده یا مثال متصل و مثال منفصل هم موجباتی است. لذا هم به اسباب رسیدن اشاره میکنن، هم به موانع رسیدن. وقتی اون چه در جهان خارج هست حق است و انسان تا محق نباشد و متحقق نباشد حق را نمیبیند، بنابراین بهترین راه برای رسیدن یا تنها راه رسیدن به حقایقی که در عالم ملکوت و مثال هست، محقق بودن و متحقق شدن است، یعنی شناخت حق و عمل به حق است. اونگاه این رو تحلیل کردن به سبب. بعضی از اسباب به نفس برمیگردد، بعضی از اسباب به بدن برمیگردد، بعضی از اسباب به نفس و بدن با هم برمیگردد. اون اسبابی که به نفس برمیگردد عبارت از توجه نفس است، انقطاع نفس است از عالم طبیعت، ارتباط نفس است به ماوراء طبیعت و اتصاف نفس است به محامد اخلاقی و مانند آن. و اون سببی که به بدن برمیگردد لطافت مزاج است، سلامت مزاج است، صحت مزاج و اعتدال مزاج است و مانند آن. و اون سببی که به مجموع نفس و بدن برمیگردد عبادات و کارهای خیر است که نیتش را نفس سالم به عهده دارد، عملش را بدن به عهده میگیرد. نوع عبادات بالاخره یک نیتی دارد که نفس عهده دار آن است و یک عملی دارد که بدن عهده دار آن است. در حقیقت این گونه از امور نفس را مصفا میکند. وقتی نفس محقق شد و متحقق شد، با اون مثال ارتباط پیدا میکند. وقتی ارتباط پیدا کرد مشاهده میکند. حالا این مشاهده گاهی در رؤیاست، گاهی در رؤیتهای ظاهری است که این رو بعدن تشریح میکند. چه این که برای رسیدن محروم شدن از این حقایق هم یک موجباتی است که از اونها به عنوان موانع یاد میکنند. قهرن تیرگی نفس، گناه نفس، توجه نفس به عالم طبیعت، اعراض نفس از ماورای طبیعت باعث کدورت نفس است. چه اینکه بیماری و ناسالم بودن مزاج، افراط یا تفریط مزاج، اینها موانع بدنی است. چه اینکه معاصی که انسان انجام میدهد، نفس آلوده است برای اینکه اعراض دارد، در صدد تجری و مخالفت است بدن هم که از سیئات لذت میبرد. پس موانع رسیدن هم سه قسم است، موجبات رسیدن هم سه قسم است و قرآن کریم همه اینها را به طور کلی تبیین کرده است، هم موجبات رسیدن را بیان کرد، هم موانع رسیدن را بیان کرد، هم فرمود به این که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این یک مرحله است. بعد فرمود به این که اگر قدرت فرق پیدا کردید، این یه وقتی علم الفرق است، یه وقتی عین الفرق است. اگر مرحله علم الیقین رسیدید، علمن یقین دارید به تشخیص حق و باطل. از این مرحله می توانید بگذارید به عین الیقین که عیناً بین حق و باطل فرق بگذارید. پس یک مرحله از تقوا انسان را به قدرت فرق بین حق و باطل می رساند در مرحله عین علم الیقین. مرحله بالاتر او انسان را به قدرت فرق بین حق و باطل می رساند در مرحله عین الیقین. اگر فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اونگاه فرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین داشتید جهنم رو هم اکنون میبینید. این رو هم قبلا ملاحظه فرمودید که این مشاهده اختصاصی به جهنم ندارد، که اگر کسی علم الیقین داشت فقط جهنم را میبیند، بهش رو نمیبیند. این چنین نیست. نوع آیاتی در مکه نازل شد و اصولا قسمت مهم آیات قرآنی جنبه انذار دارد، چون اکثری مردم در اثر ترس است که موحدند و ایمان می آورند. اکثری رو خوف من النار است، نه رو شوق الالجنت. وگرنه اون همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است اکثری محرومند، اما اون جهنمی که برای ترک نماز صبح هست وادار میکند که نماز صبح رو بخوانند. شوق الالجنه اونقدر انگیزه ایجاد نمی کند، ترس از جهنم است که بالاخره انگیزی ایجاد میکند. لذا در این حال که خدای سبحان رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را به دو صفت بشیر و نذیر متصف کرد، فرمود او مبشر است و نذیر، اما در هیچ آیه ای تبشیر را به عنوان وصف منحصر یاد نکرده است. نفرمود این انت الا بشیر یا این انت الا مبشر، مسئله این انت الا نذیر هست یا انما انت منذر یا انما انت منذر، این مضمون حسرامیز هست که فهمت تو کارت فقط ترسوندن است. یا مسئله قم فبشر در کار نیست، قم فانذر در کار است، برخیز و بترسان. خلاصه اکثری رو ترس دست از گناه برمی‌دارن. اگر فهمو لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این تمثیل است نه تعیین. یعنی می توان گفت لو تعلمون علم الیقین لترون الجنه کما ترون الیقین. این می شود عین الیقین، نه بعد از مرگ می بینید. خب بعد از مرگ منکرین هم می بینند، می گویند ربنا ابصرنا و سمعنا. نه یعنی می میرید و می بینید، نه همکنون می بینید. و اگر نه قبل از بعد از مرگ را، چونها که منکرن، چونها که شاکن، چونها که موحدن، هر سه گروه می بینند. منکران هم که میگوین انهی الا حیاتون دنیا، یوم القیامه جهنم را میبینن، میگن به اینکه ربنا ابصرنا و سمعنا، هم اینها جهنم را میبینن و هم جهنم اینها را میبینن. و وقتی که جهنم را دیدن سمعوا لها شهیقا و یتفور. بنابراین یک بخش از تقوا انسان را به قدرت فرق بین حق و باطل میرساند به عنوان علم الیقین، بخش دیگر که کامل تر است انسان را به عین الیقین میرساند. اینا اسباب وصول و اصابت است، چون که موانع اصابت را هم یاد کرده است. فهمد به اینکه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی این گناه رین ایجاد کرده است، و رین یعنی هم اون غبار و چرک و امثال ذلک، یعنی صفحه قلبشون رین دارد، نمیگذارد ببینند. لهم قلوب لا یفقهون بها، و منشأش هم اون گناه است که این گناه رین شده است. بنابراین هم به موانع اشاره فرمود، هم به اسباب و مقتضیات. درباره این اسباب و همچنین موانع آیات فراوانی است که می‌فهمد که اگر شما رو به راه باشید خدا شما را هدایت می کند. و من یؤمن بالله یهد قلبه، یا این توتی اوهو تهددو و مانند آن. اولا تشویق کرده است، فرمود چرا در ملکوت نگاه نمی کنید؟ اولا میگن ظروفی ملکوت سماوات و الارض، تشویق کرده است، فرمود نظر کنید. خب اگر نظر به رؤیت ختم نشود که ما رو به نظر تشویق نمی کنن. معلوم می شود اگر نگاه بکنیم احیانا می بینیم. در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود بین که کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما حقایق و ملکوت را به ابراهیم سلام الله علیه ارائه دادیم، برای او رؤیت هست، برای شما نظر، او میبیند، شما بنگرید که ببینید. پس میشود نظر کرد و دید، او مشاهده کرد. ممکن است عده نگاه بکنند و نبینند، نظر نصیبشون بشود نه رؤیت، نگاه بهرهشون باشد نه دیدن. اما ممکن است عده بنگرند و ببینند، پس راه هست و تشویق هم فرمود و راه رسیدن را هم بیان کرد و موانع رسیدن را هم بیان کرد. حالا گاهی این معنا در خواب نصیب انسان می شود، گاهی در بیداری نصیب انسان می شود، تا اینکه انسان این راه را چند اندازه طی کرده باشد. بفرمایید به اینکه اگر کسی خواست این راه را طی کند، احیانا این معنا در خواب برای او پیدا می شود، چون که در بیداری هم ممکن است پیدا بشود. همون طوری که انسان در خواب حالات گوناگونی دارد، گاهی متن واقعه را می‌بیند، یعنی ذهن صاف که به صدق عادت کرده است و انسان امین مطلق، این در خواب هر چه دید همون را حفظ می‌کند، دیگر قوای او دخل و تصرف نمی کنند، اذن فهوا درست نمی کنند و اون صورتی که دید او را عوض نمی کنند. این امین محض است. انسانی که امین محض است، هم در مسائل مالی امین است، هم در اسرار مردم امین است، هم در مسائل علمی امین است، هم در نقل نظرات محققان امین است، هم در پاسخ دادن به نظرات امین است، هم در برداشت ها امین است. این رؤیایی که دید نوراً رؤیا این واقعه رو میبیند، دیگر قوا دخالت نمی کنند هر کسی رو به یک صورتی در بیاورد. نظیر اون چه که فرمود یا بنی انی عرف المنام انی ازبهاک، این این واقعه را دید. و مشابه این را رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلوا المسجد الحرام آمنین، ان شاء الله عین واقعه را می‌بیند. دیگر نیازی به تعبیر ندارد، فزدن از تعویل، یعنی عین اون چه که واقع می‌شود عین اون را می‌بیند، بدون کم و بدون زیاد، بدون اینکه نفس از خود مایه بگذارد و اون رو به صورت مناسب در بیاورد یا از باب تضاد به یک ضدی دیگر منتقل بشود و مانند آن. گاهی نه، این چنین نیست. اون صورتی را که میبیند نفس دخالت بکند، یعنی قوای متخیل دخالت میکنند، از اون واقعیت منتقل میشوند به واقعیت دیگر، یا اون واقعیت را با یک لباس مناسبی ارائه میدهد، در یک کسوت خاصی او را نشون میدهد، لباسی برای او دربر میکند. اگر لباس به اندام همون اون صورت بود و به اندام همون اون حقیقت مرئی بود، خب تعبیر کننده با آسانی میتواند از این لباس به اون متلبس پی ببرد، یعنی از این طرف وقتی که اون بیننده رؤیای خود را برای معبر بازگو کرد، معبر به خوبی میتواند از این طرف پایین از این لباس عبور کند، به اون متلبس برسد، چون که اون حقیقت هم از نشأه حقیقت روی تناسب عبور کرده است و در این جامعه و این کسوت ظاهر شده است. این عبور طرفین خیلی سهل است و آسان، تعبیرش میسر است. و اگر از اون صورت به صورت مناسب و از اون صورت مناسب به صورت مماثل و از اون مماثل به مماثل دیگر یک مقدار طول بکشد، تعبیر معبر دشوار است. و اگر این تناسب ها و حکایت ها و صورت سازی ها فراوان باشد، اونگاه تعبیر یا متعذر است یا متأثر دیگر از معبر بر نمی آید. از این گونه رؤیاها تعبیر به ازغاس احلام می شود. زغس یعنی یک دسته گیاه، یک بند و دو بند نیست، یک دسته گیاه است. یک دسته گیاهان خیالی است که کنار هم جمع شده است. این شخص بیننده در عالم رؤیا یک مطلب دید، او از اون مطلب به مماثلش منتقل شد، از اون مماثل به زد منتقل شد، از اون زد به مثل زد و از زد مثل زد به زد دل مثل و همچین رو تناسب صور منتقل شد. اون وقت اون تار گیاهی که دید، یک تار گیاهی را که دید، به صورت یک دسته در آمده است. لذا این معبر قدرت عبور ندارد. اگر نفس به یاوگویی عادت کرده باشد این چنین است. شما مثلا بیداری ها هم همینطور است، بیداری های افراد هم همینطور است. شما به عنوان یک مستمع آزاد در بعضی از این مجالس بینشینید و هیچ حرف نزنید، ببینید که این مجلس که مثلا 10 نفر 5 نفر نشستن، اول یک سخن از یک نفر شنیده شد، به مناسبت اون سخن دیگری حرفی رو شروع کرد، سومی به دنبال اون دومی حرفی رو شروع کرد، در پایان این یک جلسه که یک ساعت هست اون آخری یه حرفی زد که با ما قبل آخر مناسب بود. ولی وقتی شما جمع‌بندی میکنید میبینید که یه مش سبزیست، یه ازغاس احلام است، یعنی چیزی از این مجموعه به دست نمی آید. اونقدر این ارتباط ضعیف است که محصولی برای این جلسه نیست. برخلاف جلسه عده محققین، یکی سی سؤال عالمانه میکند، حسن سؤال نصف العلم، دیگری هم پاسخی میداد عمیقانه و این سؤال رو باربرتر میکند، سومی همون را دقیقتر میگوید، چهارمی همون را رقیقتر بیان میکند، اونگاه در پایان جلسه که جمع‌بندی میکنید میدید یه مطلب عمیق علمی خوب حل شده است، چون روابط محفوظ. هر کسی که بیداریش منظم است خواب او هم منظمه، هر کسی بیداری او نامنظم است خواب او هم نامنظمه. بنابراین اسباب اصابه و عدم اصابه، موانع اصابه و عدم اصابه را که ذکر کردن، میفرمان همونطوری که در خوابها انسان به انهای گوناگون خواب میبیند و سه قسم خواب میبیند، یا این واقع است بدون کم و زیاد، یا اون با تعبیر دیده میشود، یا اون به صورت ازغاس احلام است بی تعبیر دیده میشود، در مشاهدات حضوری هم و بیداری هم همینطور است. بعضی ها صوری رو مشاهده میکنن این اون واقعه هست، یعنی اون چه که در آینده رخ میدهد این اون واقعه را الان میبینن، در بیداری میبینن.
در اصلاب اون آیات در نمت دهان رجالات شیخ معیار این که احتیاج به تعبیر دارد یا نمیگرد، اگر که اثر روحانی کلام مضبوطی در ذکر داشت و به عینه اون باقی ماند، این احتیاج به تعبیر و تفسیر نداره. اما اگر که محاکیات و توالی و لوازم او در ذکر ماند، اون احتیاج به
تعبیر داره دیگه. بله همین است، یعنی عین واقعه را که دید خودش هست. اگه مطلب عقلی است نه مطلب مثالی، که خب یه مطلب عقلی است. اگر نه به یک صورتی در آمد، مثلا مقام و افتخار به صورت تاج در می آید، یا علم به صورت آب زلال در می آید، حکمت به صورت لبن در می آید، برادر و دوست به صورت کمربند در می آید و امثال ذالک، انزوا و انعزال و خمود در جامعه به صورت موت در می آید، کسی می بیند مرد، معلوم می شود کم کم منزوی خواهد شد. این گونه از امور تعبیر دارد و تعبیرش هم سخت نیست. چرا؟ برای اینکه با یک پیرهن یا با یک جامه یا دو جامه اون حقیقت لباس در بر کرده است. ولی اگر چون چه از اون معنا به یک صورت مماثل منتقل بشود، از صورت مماثل به مماثل دیگر، از مماثل ثانی به مماثل ثالث، یا از زدی به زدی دیگر منتقل بشود، راه را گم می کند. اون وقت معبر می بیند که این مثل یک دسته گیاه هست که تا بخواهد اون علف خوراکی را غیر خوراکی را از اون سبزی خوراکی جدا بکند وقت میگذرد، میسور هم نیست. اونقدر این به صورت یک دستگیاه در آمده است که تشخیصش دشوار است، میشود زیقس. این گونه از خوابها را میگوین از غاس احلام، یعنی خوابهای زیقسی و دسته و گیاه، دسته گیاه. ولی باید یک برگ باشد، یک خوشه باشد که مشخص باشد که میوه چیه. درسته، متخیل این کارها رو میکنه دیگه،
خود انسان هست که قوه خیالش رو واقعیت رو
میبینه. بله دیگه، بله، قوه خیال این متخیله اون معنا رو به این جامعه ها در میآورد. برای اینکه متخیله تهذیب بشود و شیطنت نکند، در بیداری هرچی را در خواب هرچی را که دید هر جامعه را به میل خود در بر اون حقیقت نپوشاند، گفتن در بیداری باید او را رام کرد، او به صدق و امانت عادت کند، خود کار نکند. اگه کسی به میل خود کار کرد، یعنی قوه خیال او آزاد، یعنی یه آدمی است که امین باشد نیست، در اون جزئیات دین امین هست اما در ظرائف دین امین نیست. مثلا مطلبی را که از کتاب میخواد نقل کند، اون چه به سود اوست نقل میکند، اما اونجا که به نفع اونیست نقل نمی کند، یا در نحوه نقل امین نیست. خب این شخص عادت کرده است که قوه خیال او جامعه ناموزون بپوشاند، خب در بیداری که این چین است در خواب هم همونطور خواهد بود. لذا می فرمان خوابها چند قسم است، بیداری هم چند قسم است، و اگر کسی خواست در عالم رؤیا مسئول باشد، در بیداری باید که مواظب باشد. خوابهای گوناگون رو که قرآن کریم نقل کرده است، بعضیاش تعبیر دارد، بعضیش تعویل دارد، بعضیش این واقعه واقع شده است، نظیر اون چی که بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود، یعنی اون چی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، که اینها متن واقعه بود که لتدخلن المسجد الحرام.
از مخلصین بود، چطور اون احد عشر کوکب و شمس و قمر دید و بابش برش تعبیر کرد؟
نه، او هم در طلیعه امر دید و خب اون وقتی که دید که به اون مقام نرسیده بود. یعقوب بزرگوار بله، یعقوب سلام الله علیه فرمود به این که کذالک یجتبی که رب و که به یعلم و که من تعبیل احادیث، فرمود یتم نعمته و علیک کما اتم ها من قبل و علی آل یعقوب. این رو پدر بزرگوارش اسرائیل سلام الله علیه برای پسرش مشخص کرد در آغاز امر. بعد هم اون دیگه کم کم تلاش ها و کوشش ها کرد و به این مقام رسید. بعد خودش هم فهمید این تأویل هست. اینها رو نشون میدن. حالا
تشخیص ذاتی اینکه
این عالم به اصطلاح متصل است، معیارش چیه؟ اون به اطلاق و تقیید مشاهده است. اون فعلا برای اون معیاری به ذکر نشده، الان فعلا معیار در حق و باطل هست. بله،
ولی معیار تشخیص دادنش این عالم مثال است یا متصل است یا مطلق است بیان نفرمایید.
اگر حق باشد یقینا مثال احتمال این که باطل باشد یقینا مثال متصل نیست، این معیار هست. اما اگر حق باشد محتمل است که مثال متصل باشد مثال منفصل. اون به درجه وجودی برمیگردد، به اطلاق و تقیید مشاهده برمیگردد. نه الان بحثم در اون نیست تا معیار ارائه بدن، ممکن است. بله، بله، به علمم برای اون ملکه بشود. نه، عمل در مرحله بالا با علم یکی خواهد شد. عقل عملی میگن کارش تجلیه است، تخلیه است و تجلیه است و تحلیه. بعد وقتی که بالا آمد با علم یکی میشود، میشود فنا. مرحله فنا جز شهود است و شهود کار عقل نظری است و عمل وقتی که کامل شد، یعنی انسان از مرحله تخلیه به تجلیه و از تجلیه به تحلیه رسید، وقت مقام فنا نصیبش می شود. حالا فنا او افعالی و صفاتی و ذاتی، در مرحله فنا پایان عقل عملی و عقل نظریه که خواهد شد. یعنی سمت بالاتر برسد قدرتش عین علم است، اما علم است، چون که علمش عین قدرت خواهد بود.
محقق هم هست اینجا.
خب البته
محقق فرض نیم، میخوام بگیم که محقق باشه اول ابتدا هم، بس این محقق شما غیر از این آیه است که این موضوع اینجا غیر از این آیه است که علم یقین و عین یقین و حق و یقین و فرق گذاشتن تو این آیه دو قسمتش رو ذکر کرده.
بله در سوره مبارکه اضافه
حق خارجی.
و بله دیگه، چون اگه برای اون ملکه نفسانی نباشد که مشاهده نمی کند که. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31 فبودن ولل اصابته اسبابون بعضها راجون الى نفس و بعضها الى البدن و بعضها الیهما جمیعا. اما الاسباب راجعت الى النفس كالتوجه التام الى الحق والاعتیاد بالصدق و میل النفس الى العالم روحانی العقلی. این تعبیر عالم روحانی عقلی تأیید میکند به اینکه اونجا در صفحه 30 گذشت فی کل من العوالم روحانیت والعقلیه، اون واو زائد است. روحانی العقلی، چون روحانی دو قسم است، روحانی عقلی و روحانی مثالی. و میل نفس الى العالم روحانی العقلی و طهارتها، یعنی طهارت نفس عن النقائص، از نقائص، چون لا یمسه الى المطهرون. منتها مطهر کامل اهل بیت علیهم السلام، مطهر مادون ناشاگردان هستند. جهالت، نسیان، خیانت، همه این امور. چرا؟ برای اینکه اگر دائما متذکر باشد مبانی اختیاری دارد بالاخره.
اون میل نفس با توجهتون چه برمی کنه؟
بله؟
میل نفس به عالم با توجهتون به حق؟
خب نه، اون بار اون مبدأ است.
این هم همون عالم روحانی عقلی است.
نه بالاتره دیگه، اون توجه تام دارد. شهودن این گرایش هست، این گرایش هست. و طهارت نفس از نقص جهل، نسیان، اسیان و مانند آن. و اعراض نفس عن شواغل البدنیه، سرگرمی های بدنی او را به خود جذب نکند. و اتصافها بالمحامد، به اوصاف محمود و پسندیده متصف باشد. و اتصافی ها بالمحامد. چرا؟ لأن هذه المعانیه توجب تنورها و تقویها. این معانی مربوط به عقل نظر و عقل عمل که بعضی از اینها ادراک است و بعضی از اینها گرایش و عمل است، باعث نورانی شدن نفس و باعث قوت نفس می شود. توجب و تنور نفس و تقوی نفس را، این به منزله صغرای قیاس قرار خواهد. و به قدر ما قویت نفس و تنورت، به هر اندازه که نفس قوی شد و نورانی شد، تقدر و علی خرق العالم الحسی و رفع ظلمت الموجبت لعدم شهود. به هر اندازه که قوی تر بود، تواناییش برای خرق عالم حسی که مانع است بیشتر می شود. و از طرفی هم اگر نفس به این اوصاف و محامد متصف بود، رابطه نفس با عالم عقلی قوی تر می شود. مناسب که قوی تر، مناسبت که قوی تر شد، از اون طرف فیض می ریزد. پس هم در طرف قوس صعود او راحت تر است، بهتر می تواند موانع و رهزن ها را ترد کند، هم برای قوس نزول و ریزش فیض زمینه آماده تر می شود. و ایزن یقوی المناسبتو بینها، یعنی بین این نفسی که دارای این اوصاف است و بین الارواح المجرده. چرا تناسب قوی می شود؟ لاتصافها، اتصاف این نفسی که بین اوصاف رسیده است به صفاتها، یعنی به صفات این ارواح مجرده. و چون تناسب قوی شد فیفیزو علیها، یعنی بر این نفس المعانی الموجبتو للانجذاب علیها من تلک الارواح، از اون ارواح عقلی معانی که باعث انجذاب و کشش این نفس طاهره هست اضافه می شود. تا کنون اگر محب است از این بعد می شود محبوب، تا کنون اگر سالک است از این بعد می شود مجذوب، که بقیه راه را با جذبه طی می کند. المعانی الموجبت للانجذاب الیها به اون ارواح مجرده و مبدع پیدایش این معانی که افاضه می شود هم من تلک ارواح هست. اونگاه فیحصل شهود و تام، برای اینکه به اون نشأه عقل رسیده است و از اونجا مدد گرفته است و به عالم مثال منفصل راه پیدا میکند، شهود تام است، نقصی در اون نیست، نه در محدوده خود ببیند که شهودش مقید باشد، این می شود مثال منفصل. فیحصل شهود و تام ثم اذا انقطع حکم ذلک الفیض، چون اون فیض این چیزی نیست که دائمی باشد، برای اکثری این طور نیست، گاهی هست گاهی نیست. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، این چیزی نیست که دائما انسان در اون حال باشد. البته برای خلص اولیا این مؤثر هست، اما برای نوع سالکین این چیزی نیست. ثم اذا انقطع حکم ذلک الفیض ترجع النفس الى الشهاده منسبقتن بالعلم، گرچه نوشته متسبتن بالعلم، اما سبقه علم گرفته است.
برای حضرت رسول علیه السلام هم گاهی چیزی سوال میکردن وامس داد، معلوم میشه که حتی برای خلاص گولیا هم به اتصال همیشگی اصلا سبقه نداره،
وامس داد وامیستاد یا نباید بگوید. بله که به من بگوین بگو، بله که به من بگوین بگو. در این آیه که دارد لولا آیتون فی کتاب الله که یمحو الله ما یشاء و یثبت بینده امور کتاب، من خیلی از چیزها رو میگفتم، یعنی این جلوی گفتن ما رو میگیرد نه جلوی دانستن ما.
یا میفرسته دنبال شطرش مثلا بگرده،
بله،
یا در خواب نشانش میده
در همون
کسیدن در فشل کن، معلوم میشه که این انقطاعی هست، مقطعی هست،
نه
اینه به دوام متصل هست.
این
یا جریان عایشه مثلا،
اگر یک موجودی از بالا تا پایین حضور دارد، این مرتبه پایینش با مرتبه پایین جهان طبیعت در ارتباط است، بالاش همچنان دائما در ارتباط خواهد بود. در همین نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه فرمود به این که لو شیتو، گویا مصدر به قسمم است، لو شیتو ان اخبر کل رجل منکم و مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت، اگر بخوام سرگذشت و آغاز و انجام هر مرا بگم بگم، اما ولکنی اخاف ان تکفروا فی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میترسم که معاذ الله بگوید علی ابن ابی طالب از رسول الله بالاتر است و کفر دامنگیرتون بشود، نتونید تحمل کنید. ولی علاوه اینی مفضیه الان خاصت من اولیایی، من این رو به شاگردان مخصوصم میگویم. این که فرمودن اگر این آیه نبود ما میگفتیم، یعنی این آیه جلوی افشای اسرار رو گرفته است نه جلوی علم ما را. فرمود نگوید، نه اینکه نمیدانید، وگرنه ما همه چیزها رو میدانیم. و اون وقت جبرائیل امین سلام الله علیه مرحله نازله اینهاست در حقیقت، یا مرحله وسطای اینهاست. اگه اینها صادر اولن، چون که روایات ای رو تأیید میکند، پس فرض ندارد که چیزی را به عیدی سفره یا کرامن برره بدانند، چیزی را جبرائیل امین سلام الله علیه بداند، یا چیزی در نشأه امکان باشد و اینها در اون مرحله عالیه ندارند، فرض ندارد که.
این منافات با علمانی و منافات با کتاب ائمه هر کدام میشن به دیگری کتاب میمیشنند و از روی کتاب میخوندن و میگفتن اینا یه حرفا با اینا منافات داره بلخصان.
یعنی اینجا که هستن نشعه این عالم که دارن هر کدام باید ظاهر یکدیگر رو حفظ بکنن، مراتب یکدیگر رو حفظ بکنن، نه درجات رو حفظ بکنن. اما وقتی که اونجا که هستن یه واقعیتن، یه نورن. اگر قبل از آفرینش جبرئیل سلام الله علیه یا سایر ملائکه علیهم السلام اینا خلق شدن، اون وقت قبلیت هم قبلیت زمانی نیست، قبلیت تاریخی نیست، قبلیت ذاتی هست. فرض دارد که جهان جهان علی و معلولی باشد و یک موجودی هم آغاز این حلقات باشد و در این حلقات چیزهایی بگذرد و او نداند. از فرض نداره.
بله، ولی اون که قبل از این خلق شده این خود این نبوده، اون روی این بوده.
بله، اگر چون چه این شی
هم معدود شد ولی یا زندان شده.
اگر این حقیقت مرحله عالیه دارد و مرحله متوسط دارد و مرحله نازله و یک حقیقت هست که رفیع الدرجات هست و مظهر ذوالعرش است، پس این حقیقت داراست. البته اگر ما گفتیم در این مرتبه نمیداند، یعنی این مرتبه‌ای که باید از مرتبه عالیه استمداد کند این مرتبه نازله نمیداند، خب این معلوم نداره. نه، چون یک حقیقت هست روزنش همه همواره باز است، چون دو حقیقت که نیست. چون اگر حجابی باشد باید که از درون یا بیرون باشد، نه از درون حجاب است نه از بیرون، نه خیالاتی درونی نه سرگرمی های بیرونی، چیزی حجاب نیست. ثم اذا انقطع حکم ذلک الفیض ترجع النفس الى الشهاده، یعنی به عالم طبیعت و عالم شهادت برمیگردد، متصفتن بالعلم یا منسبقتن بالعلم منتقشتن به تلک الصور به سبب انتباعها فی الخیال، یعنی اون صور در قوه خیالی مرتسم می شود و انسان این صور را به همراه خود دارد و می گوید این چنین دیدم یا اون چنین شنیدم. روایات معراج را اگه یک فرصتی مناسب شد ملاحظه فرمایید که این نمازهای پنجگانه را حضرت در معراج چگونه خوندن، چون آخر نمازها قبل از معراج دو رکعتی بود و این نمازهای 17 رکعتی در معراج شده است که نماز خلاصه سوغات معراج است، از این جهت صلات معراج مؤمن خواهد بود. در اونجا حضرت نماز خوند، یعنی این آداب نماز را در معراج یادش دادند که این چنین بخوان، این چنین خوند، سر بلند کرد، دوباره سر به خاک برد. در بعضی از تعبیرات دارد به این که صبح شد نماز صبح خوند، ظهر شد نماز ظهر و عصر خوند، این چنین تعبیرات هست. با اینکه مثلا یک لحظه رفته و آمده که مثلا میگفتن این چفت در هنوز حرکت میکرد و همه این حالات را دیده است. مثلا از مکه به بیت المقدس اسراء فرمود، از اونجا در همون جای نماز جماعت مفصلی در خود بیت المقدس تشکیل شد که بو اقتدا کردن، بعد هم به آسمون ها رفت و مسئله نمازهای پنج گانه در همون جا مشخص شد که مثلا ظهر شد نماز ظهر خوند، عصر شد نماز عصر خوند، این چنی هم که تعبیراتی هم احیانان هست. اینا در عالم مثال هست، در غیر مثال مافوق مثال بله لیل و نهار نیست. در مثال چرا لیل و نهار هست؟ در آیاتی که مربوط به جنت برزخی است، لهم رزق هم فیها بکرتن و عشیا. اون مرحله عالیش، البته اون مرحله عالیش که دنافت در لافکان قاب و حسین او ادنا، اونجا لیل و نهار نیست. اما مراحل وسطاش چرا لیل و نهار؟ بله؟ نه حقیقت است، وجود مثالی است، نه اینکه خواب ببیند واقعا ببیند. نه عمل هم هست، یعنی انسان عمل میکند، حرف میزند، میشنود، قضا میل میکند. انبیا به حضرت اقتدا کردن در همون بیت المقدس. اینها اسبابی بود که به نفس برمیگشت، اما ول اسباب راجعتو الی البدن، که باعث اصابه حق است، صحته و اعتدال و مزاجه شخصی و مزاجه دماغی، بدن سالم و مغز سالم و دستگاه سالم، اینا این اثر رو دارن. کاری که بدن را ضعیف کند و مریض کند، این راه زن است. ول اسباب و راجعت و الیه ما، یعنی راجع به نفس و بدن هر دو باشد، ار اتیان و به طاعات و عبادات البدنیه و خیرات، اینا روح این عبادات نیت است که نفس عهده‌دار است و بدنی این عبادات کار است که بدن به عهده می گیرد. و خیرات و استعمال القوا و آلاتها به مو جبل اوامر الالهیه، قوا و ادوات قوا، چه قوای ظاهره چه قوای باطنه، را به سمتی متوجه کند که اوامر الهی ایجاب می کند. هر سمتی که اوامر الهی ایجاب می کند به اون سمت ببرد. و استعمال القوا و آلاتها به مو جبل اوامر الهیه، به حفظ اعتدال بین طرفه الافراط و تفریط فیها، یعنی در قوا. مثلا فرمودن در مسائل مالی، لا تبسطها کل البسط، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقت. اینها بین افراط و تفریط است در مسائل مالی. یا الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، یا کلوا و اشربوا ولا تسرفوا و مانند آن، که بین افراد و تفریط باشد، یعنی صراط مستقیم باشد. و دوام الوضوء که دم علی الطهاره یوسع علیک فی الرزق، این در تعبیرات دینی است، دائم الطهاره باشی تا روزی شما زیاد بشود، که مهمترین رزق، رزق معنوی است و اصولا رزق حلال بهترین راه گشاست. کمتر کسی است که مال حلال بخورد و حقیقت برای او کشف نشود. اکثر گرفتاری ما در اثر مال آلود است. مالی که حلال باشد نصیب انسان بشود، او راه گشاست. دم علی الطهاره یوسع علیک فی الرزق، این رزق حلال. و دوام وضو، دائما با طهارت باشد. و ترک اشتغال به غیر الحق دائما، اصلا به غیر حق مشغول نباشد. به حق بتواند بگوید که این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، هر چه که می کند به یاد حق باشد. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است که اگر کسی در نوع کارها به یاد حق بود، این دائم الصلات است. و اگر کسی گفت به اینکه خوشا آنون که دائم در نمازن، ناظر به همین روایت شریف است. اینو مرحوم صاحب وسائل در باب کتاب صلات وسائل نقل کرده است. اگر کسی نوع کارهاش لله باشد، این منزله مصلی است دائما، که اینها که دائما در نمازن، از فی صلاتهم دائمون، نه یعنی مرتب دارن نماز مستحبی و غیر مستحبی میخونن، نه، همین نمازهایشون رو میخونن، نوافلشون رو میخونن، بقیه کارهاشون هم لله هست. چون بقیه کارهاشون لله هست، اینا دائما در صلاته. و ترک اشتغال به غیر الحق دائما، خب چگونه به غیر حق مشغول نباشن؟ فرمودن به این که شما اگر برای خودتون مشغله نساختید، این نفس برای شما مشغله و برنامه می‌سازد. این دونست که شما را آرام بگذارد. یک کسی خواست منزوی باشد، یک کسی خواست برنامه نداشته باشد، یک دو روز آرام باشد. تا برای خود برنامه معین نکرد، فورا نفس برای او برنامه می سازد. این چه نیست نفس دم رها بگذارد؟ که تنها ترک اشتغال به غیر حق کافی نیست، باید برنامه بگذارد، خود را مشغول کند به ذکر الحق دائما تا نجات پیدا کند. ولا یک ساعت، یک لحظه بی برنامه، بی تصمیم بود، فورا برای او برنامه چید. یعنی یه وقت انسان میبیند یک سنجا نشسته خیالاتی کرده که اصلا همون از غاس احلام است. وقتی یه جا مینشیند، باید برنامه ذهن کند که من اینجا چی بگم، درباره چی بیندیشم. و ترک الاشتغال به غیر الحق، منتها این شیطان که خب اصلا سوگند یاد کرده که من تحت هنک همه اینها رو میگرم، لأحتنکن ذریته، احتناک میکنم، یعنی این هنکا رو میگیرم، سوگند یاد کرده که من این کار میکنم با لام قسم، این در حال عادی خب همون اون حمله های عادی را دارد. اما وقتی که ببیند که این شخص دارد به یاد حق مشغول میشود، این هجوم همه جانبه را شروع میکند، خیل و رجلش و همه و همه را وادار میکند. در حال عادی اینقدر حمله نمی کند، تو نماز بیشتر حمله می کند، در حال زیارت بیشتر حمله می کند، در حال روزه بیشتر حمله می کند. این مثل دشمن ظاهری دیگه، دشمن ظاهری گاهی با تک تیر انداختن می خواهد رقیب را از پدر بیاورد، گاهی آتش رو مثل همه این چرخ خیاطی تمام این مرزهای جبهه همینطور مرتب آتش روشنه که به هر جا رسید بخورد. الان این طورن دیگه، اینطور نیست که در حال حمله مثلا یه گوشه معین آتش حمله کنن، که این سراسر مرز مثل این چرخ خیاطی است، از جایی برای آسایش نیست، از هر طرفی آتش میاد، به هر جا رسید. شیطان هم یه همیشه جوری آتش حمله، آتش روشن میکند، یعنی تو نماز و غیر نماز دستور میدهد به خیل و رجلش، پیاده نظام و سوار نظام چه حمله کنید. اینا اینی که انسانی گرفتار میکنن، یه وقتی میفهمد که السلام علیکم داره میگه، سایه فتوحات است که تو هم فتوحات میگه، من که خجالت میکشم السلام علیکم نماز بگم. السلام علیکم مال کسی است که از خارج وارد شده، ولی من که تو مردم بودم، پیش حوازم پیش مردم بود، چجوری بگم السلام علیکم؟ من که از اینو فاصله نگرفتم. که یه کسی که در جمع دیگران است، که در مجلس دیگران است، با دیگران است، که نمیگه السلام علیکم. السلام علیکم مال کسی که معراجی داشته، رفته نبوده، حالا تازه آمده، میگه السلام علیکم و رحمت الله. اما کسی که در جمع مردم هست و با مردم هست، چجوری به خودش اجازه بده بگه السلام علیکم؟ این روا نیست. غرض اینه که یه همچه حالتی شیطان دارد، مثلا تا برنامه نگذارد او بر رسن برنامه میذاره، او اینچنین حمله میکند با همه ستادش، اونم از راهی میاد که انسان نمیداند، چون انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، و یه همچه آتشی روشن میکند از راهی که انسان اینا رو نمیبینه و چی رو دفاع کنه. اینه که آیه الذین هم فی صلاتهم ساهون، تمثل بوده که نمازی که فی زادشون شد بعدم میاره، بله که فبیلون المسلین از این صلاتهم ساهون، دائما بل اشتغال به ذکر و غیر ذکر، ذکر دعا امثال ذلک، خصوصا من اول لیل الى وقت النوم. این زمین است برای رؤیای صادقه، که انسان بخواهد خواب خوب ببیند، گذشته از اینکه روز را باید مواظب باشد، اول شب تا موقع خواب را هم باید مواظب باشد، برای اینکه اول شب تا موقع خواب اگر مسون بود سمع و بصرش، بالاخره در خواب رؤیاهای خوبی نصیبش می شود. اینها اسباب سگانه برای اصابه حق، و اما اسباب الخطا که موانع اصابه است، ما یخالف ذالکه، بعضی ها به نفس برمیگردد، بعضی به بدن، بعضی به هر دو برمیگردد، من سوء مزاج دماغ که این اسباب بدنی است، و اشتغال نفس به لذات دنیویه، و استعمال القوه المتخيله في التخيلات الفاسده، و الانهماك في الشهوات، و الحرص على المخالفات، که این اشاره به هم اون مانع نفسی است، هم تلفیقی از نفس بدن وقتی معصیت میکند، هم بدن به بدرفتاری عادت میکند، هم نفس به تجری معتاد میشود. اینها موانع هستند که کلا بر ران علا قلوبه هم ماکانی اکسی بود، فان کل ذالک مما یوجب الظلمه، که فرمود اینها ظلماتون بعضها فوق بعض، و یوجب الظلمه و ازدیاد الحجب. اگر چنون که نفس معاذ الله به این امور مبتلا شد، وقتی این ارتباطش رو از عالم طبیعت قطع کرد، یا خواب رفت، یا در حالت اغماست، یا مسروع است و امثال ذلک، ارتباطش رو از این امور طبیعی قطع کرد، اون چه که در دل ذخیره کرده است، اونها مرتب اگر معنا هستند به صورتهای بد در میان، اگر صور هستند که همون صورهای بد دیده می شوند. فعضا اعرزت نفسو من از ظاهر الالباطن به نو، اگر نفسی در اثر این موانع سگانه که بعضی به بدن برمیگرده، بعضی به نفس برمیگرده، بعضی به هر دو برمیگرده، مبتلا شد، حالا این راه‌های بیرونی را بست و به خواب رفت، فعضا اعرزن نفسو، یعنی همین نفسی که مبتلا بود به حجاب و ازدیار ظلمت، من از ظاهر الالباطن به نو، عهد المحذورین برای او هست یا هر دو به نحو مانعت الخلوب، یتجسدو لهو هذه المعانی، همین معانی و اوهام پست برای او جسد جسد در میاد، یعنی جسمانی می شود، به صورت جسم در میاد، صوری را مشاهده می کند. همین معانی بد، تکبر داشت، حسد داشت، حرص داشت، آز داشت، فخر فروشی داشت، میل به دنیا داشت، این معانی پلید متجسد می شود، صورتهای پلید می شود، یا این هست یا همون اون نقشه هایی که کشیده بود همونها قوی می شود و همونها رو می بینند. معانی باید به صورت نقشه در بیاید، کار وهم باید به صورت نقشه در بیاید تا ببیند، کار خیال خودش نقشه است، او باید پایین بیاید به حس مشترک بریزد تا ببیند. لذا می فرماید عهد المحذورین هست به نحو مانعت الخلوب، یتجسدو لهو هذه المعانی، این معانی پلید برای اون به صورت جسد و مثل در میاد و اون میبیند، فتشغلوها، این معانی این نفس را ان عالم الحقیقی، او عالم حقیقی دارد، انسان عند الموت به متوفا میشود، الله یتوفى انفسه موتها والتی لم تمت فی منامها یا هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، هر شب انسان میمیرد و هر شب متوفا میشود و الله هر شب متوفی انسان است، انسان هر شب روح را به خود و حضور خدای سبحان میدهد، اما خب غافل است. فتشغلوها عن عالم الحقیقی، میرود چشم بسته و چشم بسته برمیگردد، از جایی رم نمیبیند، نه اینکه نرود، میرود اما با چشم بسته میرود. فتشغلوها عن عالم الحقیقی و تفتقعو مناماته از غاس احلام لا یعبه بها، اون چه که او در اونجا میبیند یک حقیقت است، اما چون در عالم بیداری امین نبود، فورا جامعه عوض میکرد، اذن شرعی درست میکرد، کلا شرعی درست میکرد، اذن فهوا درست میکرد، هی عناوین روش میذاشت، این نفس غیر امین در عالم رویا هم همین کار رو میکند، اون وقت یک تار از حق را که دید به صورت یک دسته علف در می آورد، میشه زغز، و تا انسان بیاد اون یه دونه را پیدا کند در بین این گلولای این یه دسته زغز غرق می شود، می شود از غاص اهلا که لا یعبهو بها، این یعبهو در بعض نسخ با این است که لا یعبهو به، که قول ما یعبهو بکم ربی لولا دعا بکم، در این نسخه با الف هست به همزه هست که از ابهت هست، ابهت یعنی جلال و عظمت، یعنی این خواب ابهت ندارد، لا یعبهو بها، او اعتنایی هم نخواهد شد، اون لا یعبهو به یعنی تحقیر می شود، مورد اعتنا نیست، این لا یعبهو بها یعنی ابهت و جلال و وزن و عظمت ندارد است. و با مشدد است، ابهت نه ابهت. خب این معانی را به صورت جسد میبیند یا نه، او ترا ما تخیله المتخیلتو به عینه، چون صفت است برای او، منامات دو قسم است، این رعا دو مفعول میگیرد، تقع او به این صفت در میاد، منامات او این صفت اوست، چون منامات دو قسم است، یک صفتش از غاس احلام است، یک قسمتی هم رؤیا صادق است. نه اینکه خواب به این حال در این حالت است، نه حال است برای فاعل، نه حال است برای مفعول، این صفت است برای مفعول. این هم معرفه است، بدون الف لام ذکر می شود. از غاص و در قرآن هم همین طور است. بله قرآن هم این خواب از غاص و از غاص الاحلام نمیگن، تا خود قرآن هم از غاص احلام دارد. اگر اون چیزی نه که بعدن از غاص احلام میشود، مناماتش این چین هست که لا یعبه بیا. این مال تجسد اون معانی است، یا نه معانی و موهومات نبود، همون صور خیالیه بود. اون صور خیالیه قوی شد، به حس مشترک تنزل کرد، به همون وضع مشاهده شد. هر چرا که او ترسیم کرده بود در قوه خیالیه، همون در مرحله حس مشترک تنزل کرد و دیده شد. او ترا ما تخیله المتخیلتو به عینهی، گاهی معانی را واهمه درک می کند، بعد برابر همون معانی صورتی در خیال ساخته می شود، جسد می شود، بعد دیده می شود. یه وقت است نه، خود قوه خیال در زمان بیداری اموری را ترسیم کرده بود. این نقشه را کشید، با فلون کس بروم، فلون جا بروم، فلون حرف بزنم، همین صور پدید را در رویا می بینم و جمع هر دو شاید. اونگاه فرمود به اینکه اون چی که به سبب انحراف پیدا می شود تأثیر سوی دیگری دارد که می ماند. والحمد لله رب العالمین.